با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب سفنیا، ادامه مقدمه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که مردم اغلب جنبه شیرین و دوست داشتنی محبت را احساس کرده و می‌بینند، در حالی که جنبه تاریک محبت نیز وجود دارد که خدا در ارتباط با عزیزان خود نشان می‌دهد زمانی که آنان را توبیخ و تنبیه می‌کند. در کتاب سفنیا با جنبه تاریک محبت خدا آشنا می‌شویم. اجازه دهید داستانی حقیقی را تعریف کنم که این جنبه تاریک محبت را به تصویر می کشد. هنگامی که در شهری بزرگ به عنوان کشیش خدمت می کردم، در یک مراسم روز مادر به جمعیت کلیسا نگاه کردم و می توانستم بگویم که مادران زیادی در سالن حضور داشتند. آنها در آن روز به علت مراسم روز مادر لباسهای رسمی تری پوشیده بودند. اما همچنین متوجه مادری شدم که مانند دیگران خوشحال به نظر نمی رسید. غم و اندوهی در چهره او دیده می شد با اینکه لباس رسمی بسیار زیبایی بر تن داشت. به نظر من لباس او از اکثریت مادران دیگر در آن مراسم زیباتر و شیکتر بود. می دانستم که پسرش که یک تاجر موفق و مشهور بود آن لباس را برای او تهیه کرده بود. پسرش به عیسی مسیح ایمان نداشت و به التماس‌ها و سخنان مادرش که او را دعوت به ایمان آوردن کرده بود توجهی نمی‌کرد. مادرش مرتباً برای او دعا می‌کرد و از بقیه نیز می‌خواست که برای او دعا کنند. به یاد دارم که در آن روز پس از پایان مراسم این مادر به نزد من آمد و در حالی که اشک از گونه‌هایش می‌ریخت به من گفت: دکتر مگی، دعا می کنم که خدا پسرم را نجات دهد. دعا می کنم که خدا او را نجات دهد اگر حتی بایستی او را به بستر بیماری بیاندازد. آنگاه با چهره‌ای نگران و هراسان گفت: حتی اگر باید او را بکشد، دعا می کنم که خدا پسرم را نجات دهد قبل از آنکه بسیار دیر شود. فرض کنید اگر یک کارگاه پلیس به سخنان ما گوش می داد، آیا او این مادر را به خاطر چنین سخنی دستگیر می کرد؟ نه، او به هیچ وجه نمی توانست این مادر را بازداشت کند. آنچه او گفته بود یک تهدید نبود، بلکه در واقع سخنی بر طبق محبت بود و چون پسرش را بسیار زیاد دوست داشت، حتی حاضر بود او را از دست داده و اجازه دهد که آن پسر از دروازه مرگ عبور کند اگر این امکان وجود داشت که جان پسرش نجات یابد. کتاب کوچک سفنیا طرف دیگر محبت خدا را به ما نشان می دهد. او خدای محبت است، ولی او همچنین خدای عدالت نیز می باشد. کتاب سفنیا با قرش عدالت خدا شروع می شود و در هیچ کتاب دیگری به شیوهی شدیدتر و صریح‌تر از آنچه در این کتاب گفته شده درباره عدالت پیدا نمی کنید. دو تفکر و اندیشه اصلی در این کتاب مختصر یافت می شود. یک، روز خداوند 7 مرتبه در این نبوت دیده می شود. عبدیا و یوئیل اولین پیامبرانی که کتاب‌های کوچکی را نوشتند، اولین افرادی هستند که این اصطلاح را به کار بردند. همه پیامبران به آن اشاره کردند و اکنون سفنیا آخرین پیامبری که قبل از اسارت قوم کتابی کوچکی نوشته است، همچنین به روز خدا اشاره کرده و آن را مورد توجه قرار داده است. او آن را بیش از هر پیامبر دیگری به کار برده است. عبارت اصلی در واقع 7 مرتبه تکرار می شود، ولی اشارات دیگر زیبایی نیز وجود دارند که به روز خداوند مربوط می باشند. این اصطلاح به طور خاص در ارتباط با ایام مصیبت عظیم است که قبل از دوره پادشاهی خداوند می آید. اما روز خداوند همچنین شامل دوران پادشاهی و ملکوت او نیز می باشد. ایام مصیبت عظیم با آمدن شخص عیسی مسیح پایان می‌یابد که برای برقراری دوره هزار ساله پادشاهی خود به زمین می‌آید و تمام این اتفاقات شامل روز خداوند هستند. در کتاب سفنیا تأکید بر روی عدالت است. یوئیل نیز نبوت خود را با شرح یک بلای بزرگ ملخ‌ها شروع می‌کند که به آمدن روز خداوند در آینده اشاره کرده است. یوئیل میگوید که در روز خداوند روشنایی نیست، بلکه همه جا را تاریکی فرا میگیرد. این زمینه سیاه گناه انسان است که خدا در کلماتی نورانی داستان با شکوه انجیل را برای من و شما نوشته است. دو، کلمه غیرت دو مرتبه در این کتاب به کار رفته است. غیرت خدا در سطحی متفاوت با غیرت من و شما می باشد. وقتی غیرت ما به جوش می آید، در پی انجام کارهای شریرانه هستیم. خدا در مورد کسانی که به او تعلق دارند، غیرت دارد. خدا نسبت به انسان غیرت دارد. او انسان را آفریده است و او برای آزادی او قیمتی را پرداخت کرده و این امکان را برای او فراهم ساخته که او را نجات دهد. خواسته و اراده او چنین نیست که هیچ یک از انسانها نابود و هلاک شوند. او میخواهد آنها را نجات دهد. او برای انسان غیرت دارد. اما وقتی آنها به سوی او باز نمیگردند، آنان را داوری میکند. آنچه که کتاب سفنیا نشان میدهد، این است که خدا همانطور که هنگام نجات دادن شکوه و جلال یافته است، در هنگام داوری نمودن نیز شکوه و جلال دارد. بسیاری از مردم نمی توانند درک کنند که چگونه چنین چیزی می تواند امکان پذیر باشد. در کتاب حزقیال فصل‌های 38 الی 39 درباره زمانی در آینده صحبت شده وقتی که خدا سرزمین روسیه را داوری خواهد نمود. در حزقیال فصل 38 آیه 15 الی 16 چنین می خوانیم: با سپاه عظیم خود از شمال می آیی و مثل ابر زمین را می پوشانی. این در آینده دور اتفاق خواهد افتاد. من تو را به جنگ سرزمین خود می آورم، ولی بعد در برابر چشمان همه قوم ها تو را از میان بر می دارم تا به همه آنها قدوسیت خود را نشان دهم و تا آنها بدانند که من خدا هستم. به عبارت دیگر خدا می گوید: من می‌خواهم این ملت بی خدا را داوری کنم و هنگامی که این کار را انجام دهم، از طریق انجام داوری شکوه و جلال خواهم یافت. این سخنانی عظیم است که خدا می‌گوید و برای بسیاری از افراد شنیدن و پذیرش آنها مانند داوری تلخ سخت است. اما برای ما بهتر است که بر طبق افکار خدا فکر کرده و تشخیص دهیم که افکار ما افکار او و راه‌های ما راه‌های او نمی باشند. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب سفنیا توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی: 1. داوری یهودا و اورشلیم، فصل 1. 2. داوری زمین و همه ملت‌های دنیا، فصل 2 آیه 1 الی فصل 3 آیه 8. 3. همه داوری‌ها تمام شدند، پادشاهی خدا برقرار شد، فصل 3 آیه 9 الی 20. شنوندگان عزیز، اکنون فصل 1 در کتاب سفنیا را مطالعه و بررسی می‌کنیم. کتاب سفنیا، فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوری یهودا و اورشلیم. در سفنیا فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: این است پیامی که خداوند در دوران سلطنت یوشیا پسر آمون پادشاه یهودا به سفنیا داد. سفنیا پسر کوشی، کوشی پسر جدلیا، جدلیا پسر امریا و امریا پسر حزقیای پادشاه بود. سفنیا خود را به عنوان یکی از اعضای خاندان سلطنتی معرفی می کند. حزقیا پادشاه یهودا جد بزرگ او بود. سفنیا در ایام حکومت یوشیا نبوت کرد. که دوران آخرین حرکت روحانی در حکومت جنوبی یهودا محسوب می شد. در طی آن ایام یک حرکت بیداری و تجدید حیات روحانی وجود داشت، هرچند که آنچنان بزرگ نبود و مدت زمان طولانی ادامه نیافت، ولی به هر حال یک حرکت روحانی بود. صفنیا اطلاعاتی از سلطنت‌های آمون، یک پادشاه شریر، و منسی همچنین پادشاه شرور دیگر داشت. او دید که آن داوری بر علیه ملتش و قومش می‌آید و پیامی که اعلام می‌کند بسیار سخت و شدید است. در صفنیا فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید همه چیز را از روی زمین محو و نابود خواهم کرد. مطمئناً این شیوه بیان سختی است. خدا در واقع میگوید قصد دارم داوری کنم و زمانی که این کار را انجام دهم زمین را در واقع شخم خواهم زد. زمین به صورتی خواهد بود که مانند این است که گاوآهنی عظیم تمام قسمت‌های آن را شخم زده و زیر رو کرده است. همانطوری که یک ظرف کثیف را شسته و پاک می‌سازید، من نیز می‌خواهم تمام زمین را داوری و پاک کنم. همانطور که در این نبوت بیشتر مطالعه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد که داوری خدا فقط محدود به قوم و سرزمین اسرائیل نخواهد بود. یک ویرانی و نابودی جهانی است که در اینجا پیشگویی شده است. کتاب مکاشفه این موضوع را تأکید کرده و زمان آن را مربوط به ایام مصیبت عظیم مشخص می‌کند. در طی آن ایام زمین در اثر داوری‌ها و مجازاتی که بر علیه آن خواهد آمد کاملاً ویران خواهد شد و این اتفاقات درست قبل از زمانی خواهد بود که خدا دوران پادشاهی 1000 ساله را برقرار کرده و زمین دوباره حیاتی تازه بیابد. در صفنیا فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: انسان‌ها و حیوانات، پرندگان هوا و ماهیان دریا را از بین خواهم برد. انسان شرور با همه بت‌هایی که می‌پرستد نابود خواهد شد. انسان‌ها و حیوانات را از بین خواهم برد. تمام موجودات زنده تحت این داوری عظیم قرار خواهند گرفت. وقتی از سرزمین اسرائیل دیدن می کردم، به من گفتند که در اطراف دریاچه جلیل باغ وحش بزرگی درست کردند که سعی شده تمام حیواناتی را که در ایام کتاب مقدس وجود داشتند در آنجا جمع‌آوری و نگهداری کنند. آشکار است که هرچه جمعیت مردم اسرائیل افزایش یافته است، مانند آنچه در قسمت‌های دیگر دنیا نیز اتفاق افتاده، انواع مشخصی از حیوانات از بین رفته و منقرض شدند. خدا میگوید که این دقیقاً اتفاق خواهد افتاد زمانی که او زمین را داوری کند. در واقع نمونه‌های زیادی از انواع حیوانات در آن زمان از بین خواهند رفت. این یک داوری بسیار سخت و شدید خواهد بود. در صفنیا فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: یهودا و اورشلیم را مجازات می‌کنم. آثار و بقایای پرستش بعل را از بین میبرم به طوری که دیگر اسمی از کاهنان بت بعل باقی نماند. یهودا و اورشلیم را مجازات میکنم. در اینجا خدا به طور کاملا واضح اعلام نموده که قصد داوری و مجازات قوم یهودا و شهر اورشلیم را دارد. آثار و بقایای پرستش بت بعل را از بین میبرم. آنچه سبب داوری خدا بر علیه آن سرزمین شده به طور آشکار مشخص می باشد. بت‌پرستی عامل داوری و مجازات آنها است. در نبوت حبقوق خدا به علت گناهان مشخصی که مردم انجام داده بودند 5 وای را اعلام کرد که بر علیه قوم یکی پس از دیگری انجام شد. بت‌پرستی آخرین وای و هشداری بود که خدا اعلام نمود. اما اینجا در کتاب صفنیا فقط بت‌پرستی یعنی باور به مذاهب دروغین بیش از هر گناه دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. همراه با کتاب داوران تعلیمی در ارتباط با فلسفه دولت در کتاب مقدس آغاز می شود که متوجه می شوید در ارتباط با قوم خدا و همچنین هر قوم و ملتی در دنیا حقیقت داشته است. اولین قدم در سقوط و نابودی یک ملت ارتداد مذهبی است. یعنی روی برگرداندن از خدای زنده و حقیقی. دومین قدم در جهت سقوط یک ملت، آلودگی و انحراف اخلاقی ملت می باشد. سومین قدم بیقانونی و آشفتگی سیاسی در کشور است. بسیاری از مردم امروز در دنیا تصور می کنند که آشفتگی سیاسی بیشترین اهمیت را دارد و بایستی با آن در ابتدا مبارزه شود. گروه دیگر احساس می کنند که اگر بتوان در میان مردم اصلاحات ایجاد کرد تا قانون را رعایت کرده و رفتار شایسته انجام دهند، خشونت و دزدی در جامعه نباشد و معیارهای اخلاقی را بالا برد، آنگاه می توانیم مشکلات را حل کنیم. اما به نظر من هیچ یک از این روش ها راه حل مشکلات جوامع امروزی نیست. با صراحت باید بگویم که مشکل اصلی دنیای امروز ارتداد مذهبی است. مشکل اصلی در درون من و شما است که از خدای زنده و حقیقی دور گشته ایم. مشکل این است که کلیساهای مسیحی در سطح جهانی در اعلام پیام خدا غفلت و بی‌توجهی کردند. مشکل اصلی این است که پیام نجات بخش عیسی مسیح به طور گسترده در میان ملت‌های دنیا اعلام نشده است. من در اینجا در مورد کلیسای خاص یا کلیسای شما صحبت نمی کنم. در سر تا سر دنیا کلیساهای متعهد به آموزش کتاب مقدس وجود دارند و کشیشان و ایماندارانی هستند که با صداقت برای خداوند ایستادند و به خاطر اینها خدا را شکر می کنم. اما واقعیت این است که اکثریت فرقه های بزرگ مسیحی در سطح جهانی از ایمان حقیقی به خداوند دور شدند. آنها به جایی رسیدند که دیگر پیامی مؤثر از کلام خدا را برای ملت خود اعلام نمی کنند. در نتیجه این ارتداد مذهبی، آلودگی و انحراف اخلاقی و در نهایت آشفتگی سیاسی در جوامع دنیا نمایان و آشکار شده است. اگر تصور می کنید که این سخنان فقط نظرات و اعتراضات یک واعظ تندرو و احساساتی است، کاملا در اشتباه می باشید. اجازه دهید آنچه را که سردبیر یکی از روزنامه‌های معروف جهانی در شماره ای از آن روزنامه چند سال پیش نوشته بود به طور خلاصه بیان کنم. او در ارتباط با شکست کلیساها برای اعلام پیام روحانی به کشورهای مسیحی چنین نتیجه گیری کرده است: این خیانت مسیحیان در نام مسیحیت یکی از عوامل بیماری اخلاقی و روحانی است که امروزه کشورهای مسیحی با آن روبرو شدند. واقعیت تأسف آور این است که کشورها دیگر بر گسترش و پیشرفت شخصیت ملت خود تأثیر نمی گذارند. مردم امروزه فقط به کلیسا می روند برای اینکه در یک مراسم عبادتی شرکت کنند و نه به این دلیل که هدایتی روحانی را از کشیشان و رهبران کلیسا انتظار داشته باشند. چه حکم محکومیت شدیدی در این سخنان هستند و این موضوع در ارتباط با وضعیت روحانی و ایمانی هر یک از ملت‌های دنیا حقیقت دارد. یکی از تاریخ نویسان در ارتباط با عوامل سقوط امپراتوری روم به 5 نکته اشاره کرده است. این مورخ یک مسیحی نبود و دقت کنید که در اینجا درباره دلایل سقوط حکومت روم چه گفته است. 1. تضعیف جایگاه و مقام، حرمت و اهمیت خانواده به عنوان پایه و اساس جامعه بشری. 2. افزایش مالیات ها، مصرف کردن سرمایه عمومی برای منافع شخصی و استفاده از آنها برای برگزاری مراسم نمایشی و سرگرم نمودن مردم. 3. اشتیاق دیوانوار برای لذت طلبی، ورزش ها هر سال هیجان انگیزتر، خشنتر و غیر اخلاقی تر می شدند. 4. ساختن ابزارها و تسلیحات جنگی بزرگ زمانی که دشمن بزرگ و اصلی در داخل خود کشور بود. فساد و بی اهمیتی به مسئولیت فردی و شخصی. 5. فساد و تباهی مذهبی، کمرنگ شدن و محو گشتن اعتقادات و تبدیل شدن مذهب به انجام مجموعه ای از مراسم و از بین رفتن تماس زنده با زندگی مردم و از دست دادن قدرت هدایت انسانها. و ما در پیام سفنیا این اصول روحانی برای دولت و حکومت انسانی را مشاهده می کنیم و او انگشت خود را بر محور سقوط حکومت جنوبی یهودا یعنی بر بت‌پرستی گذاشته و آن را مورد تأکید قرار داده است. سفنیا دید که چه اتفاقی می افتد. مردم اکنون به سرعت رو به سقوط در حرکت بودند. آنها به مسیری می رفتند که در نهایت با داوری و مجازات خدا روبرو می شدند. بت‌پرستی عامل و جایگاهی است که هر ملت بزرگ دنیا را از راه خارج کرده و به انحراف و سقوط کشانده است. وقتی یک ملت از خدای حقیقی و زنده روی برگرداند و از او دور شود، یا اصول اخلاقی ضروری برای ادامه حیات اجتماعی و فردی را زیر پا بگذارد که در واقع پایه و اساس مذهب و ایمان است و مشغول به عبادت انواع بت‌ها یا خودپرستی و پولپرستی شود، اینها همگی عوامل و نشانه‌هایی هستند که به سوی فساد و سقوط اخلاقی و در نهایت آشفتگی و شکست سیاسی هدایت می کنند. دوست عزیز، مسئولیت فردی هر یک از افراد جامعه و همچنین مسئولیت اجتماعی حاکمین سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علمی و مذهبی در هر اجتماع این می باشد که به طور شخصی و اجتماعی به رابطه خود با خدای زنده و حقیقی اهمیت دهد تا بتواند مانع سقوط و نابودی خود و ملتش شود. خدا همیشه در داوری و مجازات افراد و ملت‌ها منصفانه و عادلانه رفتار کرده است.